رحیم جلد ششم اسفار صفحه 195 سطر سوم. و اما کیفیت ذالک فلانه اذا عقل ذاته و عقل انه مبدا کل موجود عقل اوائل الموجودات عنه و ما یتولد عنها. بحثمون در علم خداوند به ماعدا بود. صدر کلام ابن سینا رو نقل کرد. کلام ابن سینا به اینجا رسید که خداوند جزئیات رو علاوه چن کلی می داند، به تمام جزئیات عالم عالم است، اما الان نحوین کلی. بعد من توضیح دارم که الان نحوین کلی در ذهن بعضی ها طوری فهمیده شده که مراد ابن سینا نبوده و بر ابن سینا اشکال کردن، حتی ایشون رو نسبت به کفر دادن. ولی مراد ابن سینا چیزی دیگری است غیر از اون که اونها فهمیده بودن. معنای دومی برای کلی در نظر بوده که اون معنا رو ایشون اراده کردن. عبارت خود ابن سینا هم که الان میخوایم بخونیم بیان میکنه که مرادش از کلی اون معنایی که غزالی فهمیده نیست، بلکه معنای دیگری است که بقیه فهمیدن. ملا اولیا یکی از محشین شفاست. خیلی هاشاش مختصره، یه خط نیم خط، حالا گاهی یه خود طولانی بشه دو خط. اما ایشون در همین جا که میخواد غزالی رو رد کنه یه حاشیه بسیار مفصلی داره و ثابت کرده که مراد از کلی اونی که غزالی فهمیده نیست، بلکه معنای دیگه است. سید احمد علوی داماد میر داماد اونم یه حاشیه بر شفا داره. حاشیه ایشون نوعا طولانیه، اینجا هم حاشیه طولانی داره. اون هم مثل ملا اولیا به غزالی ایراد گرفته، اعتراض کرده که شما درست نفهمیدید. ابن سینا میگه خدا جزئیات را میداند علاوه چن کلی. این علاوه چن کلی صفت علم نیست، صفت معلومه. نه اشتباه گفتم، برعکس گفتم. ابن سینا این علاوه چن کلی رو صفت معلوم نگرفته، صفت علم گرفته. یعنی علم خدا علاوه چن کلی است، نه معلوم علاوه چن کلی باشه. معلوم رو که جزئی است خدا جزئی میابد، نه اون معلوم رو علاوه چن کلی بیابد. ادراکش علاوه چن کلیست، علمش علاوه چن کلیست، یعنی علاوه چن ثابت. علم به نحوه علم به کلیاته، نه اون معلوم که جزئیست خدا کلیشو بدونه. یعنی مثلا زید رو خدا زید رو نشناسه، کلی زید رو که انسانیته بشناسه. یعنی زید رو به عنوان یه انسان بدونه، شخصیات انسان رو ندونه. اینطور نیست. غزالی فکر کرده، ابن سینا اینطوری میگه که خدا علم به این جزئیات دارد علاوه چن کلی، یعنی این جزئی رو علاوه چن کلی میشناسه، علاوه چن جزئی نمیشناسه، لذا به ابن سینا اشکال کرد. ابن سینا میگه من نمیگم خدا این جزئی رو علاوه چن کلی میشناسه، ادراکش علاوه چن کلی است. یعنی این جزئی رو همینطور که جزئیه میشناسه، اما به نحوه کلی این جزئی رو میشناسه. ادراک جزئی است، ادراک اشتباه گفتم، ادراک کلی است، ادراک کلیست و ادراک ثابته. حالا الان میخواد کیفیت ذالک رو بیان کنه، چگونه خدا جزئی رو علاوه چن کلی میشناسه. یعنی جزئی رو میشناسه، نه کلیه جزئی رو. کلیه جزئی رو هم که میشناسه، ولی خود جزئی رو میشناسه. چطوری میشناسد علاوچن کلی. این ادراک علاوچن کلی رو الان ابن سینا میخواد توضیح بده. ما شعی رو که در خارج اتفاق افتاده یا میفته دو جور میتونیم بشناسیم. اول شناخت خودمون عرض میکنه، بعد میریم سراغ خدا. ما دو جور میتونیم شعی خارجی رو بشناسیم. مثلا کسوفی در خارج اتفاق افتاده، یه بار من سر بلند میکنم تو آسمان، ماهو میبینم که گرفته، عالم میشم به این ماه که گرفته. این جزئی را عالم شدم علاوه چن جزئی، یعنی هم مدرک من که این کسوف معینه جزئیه، هم ادراک من علاوه نحوه این جزئیه، یعنی همینو دیدم، دیگه چیزی دیگه تو ذهنم نیست، فقط همین کسوفی که الان امشب دیدم تو ذهنم هست. این میشه ادراک جزئی علاوه نحوه این جزئی. و این ادراک، ادراک انفعالیه، یعنی من صورت علمیمو از اون امری که در خارج اتفاق افتاده گرفتم. انفعاله، یعنی او در من تأثیر گذاشت و منو عالم کرد. اگر این اتفاق در خارج نبود برای من این علم پدید نمی آمد. پس علم، علم انفعالی و گرفته شده از خارج، گذشته از این علاوه چند جزئی هم هست، یعنی خود همین معلوم من شد. اما یه بار این چنین نیست، من تو خونه نشستم هیئت بلدم، محاسبه میکنم، عالم میشم که در فلان شب که در آینده خواهد آمد کسوفی در فلان ساعت و فلان دقیقه و ثانیه انجام میشه. بازم من دارم یه شیء معین رو میدونم، کسوف اون زمان رو میدونم، نه مطلق کسوف رو. پس علم من به جزئی تعلق گرفته، به یه امر شخصی تعلق گرفته، ولی علاوه چین کلی، یعنی من قانون کلی در اختیارم هست، طبق اون قانون کلی محاسباتی که انجام میدم همه کلی هست. یعنی اگر اون کسوف نباشد، یه کسوفی دیگه نظیر و اتفاق بیفته، این معلومات من اون رو هم داره نشون میده، منتها چون یه کسوف بیشتر اون شب اتفاق نمیفته، این معلومات کلی من بر اون یکی تطبیق میکنه و من جزئی رو از طریق این کلی میشناسم، یعنی از طریق اون ادراکی که کلیست. مدرک من جزئیه، کسوف معین اون شبه، ولی به صورت کلی من دارم میشناسمش، نه او کلی باشد، ادراک من کلیه. یعنی ادراک من قابلیت دارد که این کسوف رو نشون بده، یا اگر همون شب یه کسوفی دیگری به جای این کسوف اتفاق میافتد اون رو هم نشون بده. ادراک من کلیه و میتونه همه اینا رو نشون بده. اون تو اتفاقی که یه دونه از این مصادیق در خارج داره اتفاق میفته، لذا این کلیه من داره اون یکی رو نشون میده. این میشه ادراک کلی، ادراک جزئی علاوه نحوه کلی. این دو جور ادراک داریم. پس وقتی یه شیء در خارج هست، یه شیء جزئی در خارجه، من دو جور ادراک میتونم نسبت به او داشته باشم. یکی ادراک این شیء جزئی علاوه نحوه جزئی، یکی هم ادراک این جزئی علاوه نحوه کلی. در ادراک علاوه نحوه جزئی احساس میکردم، یعنی شیء رو میدیدم، با حس بهش عالم میشدم. اما در ادراک علاوه چن کلی تعقل میکردم، اون زمانی که داشتم محاسبه میکردم تا به کسوف فلان شب عالم بشم، عقل من داشت محاسبه میکرد، حس من چیزی نمیدید چون چیزی وجود نداشت که ببینه. بنابراین ادراک کلی عقلیه و ادراک جزئی احساسیه. خب حالا از بین این دو نوع ادراک که برای ما اتفاق میفته، خدا کدامشو داره؟ به نحو جزئی نیست. نه، نحو جزئی احساسیه. بعدن بله، بعدن این که بعدن که
نه، چون بالاخره این کلیت رو داره تطبیق میده بر حالت جزئیات،
تطبیق میده بر جزئی، ولی جزئی رو الان نحو کلی میتونه بدونه. اگر بخواد الان نحو جزئی بدونه، باید صبر کنه تا اون شب بیاد، کسوف اتفاق بیفته، همین منجمی که کسوف رو قبلا پیش بینی کرد عقلن حالا ملاحظه کنه حسن. اینجا ادراکش جزئیه، ولی قبل از اینکه کسوف احساس بشه ادراک او هم جزئی نیست، ادراکش کلیست منتها متعلق به جزئی. پس ادراک منی که دارم این کسوف رو میبینم ادراک جزئی علا نحو جزئی است. اونی که داره کسوف رو پیشبینی میکنه، منجمی که داره کسوف رو پیشبینی میکنه، ادراکش ادراک جزئی است منتها علا نحو کلی، یعنی شیء جزئی رو داره ادراک میکنه منتها علا نحو کلی. این دوتا ادراک ها برای ما هست، برای خدا کدوم یکی از این دوتا هست؟ خداوند این چنین نیست که کسوف رو ببینه بعد عالم بشه. علم او علم حادث نیست، علم او علم انفعالی نیست، علم او علم احساسی نیست. پس ادراک میکند جزئی را لا علا نحو جزئی. این ادراکی که برای من هست برای خدا نیست. در جلسه گذاشتم گفتیم فکر نکنید اگر یک ادراکی و یک علمی رو از خدا نفی کردیم کمال این رو نفی کرده باشیم. بعضی ادراک ها برای ما کماله، برای خدا نقصه، اونا رو بعد از خدا پاک کنیم. از جمله همین احساس، اگرچه برای ما کماله ولی برای خدا نقصه. پس ادراک احساسی رو نباید به خدا نسبت بدیم، ادراک تعقلی رو باید نسبت بدیم، ادراک تجردی رو باید نسبت بدیم، نه ادراک به توسط آلت که بشه احساس. برای خدا ابزار و آلات و اعضا نیست که بخواد احساس کنه. خب پس برای خدا باید علم به جزئی الان نحو جزئی درست نکنیم، و الا لازم میاد خدا علمش انفعالی باشد، علمش حادث باشد و علمش از طریق احساس باشد که همش باطله. بله ببینید ادراک جلسه گذشته شما نبودید، ادراک کلی الان نحو کلی رو من الان ادراک جزئی الان نحو کلی رو اونطور که غزالی فهمیده توضیح دادم. اینطوره که مثلا شما این زید رو میبینید، انسانیتش که یعنی امر کلیست تو ذهن شما میاد، بعد قدش 180 سانته، یه 180 سانته کلی در نظرتون میاد، رنگ پوستش مثلا سفیده، یه رنگ پوست سفید کلی در ذهن شما میاد. این کلیات رو همه رو کنار هم میذارید، یه مجمع کلیات پیدا میکنید، این مجمع کلیات رو میخوان تطبیق کنید، میگردید تو جهان میبینید یه نفره که تمام کلیات بهش صدق میکنه، بقیه بعضی از کلیات برشون صدق میکنه، ولی همه کلیات فقط برای یه نفر صدق میکنه. پدرش فلان است، پسرش فلانه، تو فلان منطقه زندگی میکنه، در فلان زمان زندگی میکنه، اینا همه شخصی هن. شما همه رو به صورت کلی درک میکنید، بعد این کلیات رو جمع میکنید، کلیات رو میخوان تطبیق کنید، میبینید یه نفر بیشتر پیدا نمیشه. میشد بیشتر از این پیدا بشه، ولی خدا بیشتر از یه نفر خلق نکرده. الان شما این مدرک کلیتون یا این مجموعه کلیات رو برای یه نفر درک میکنی، تطبیق میکنی، میشه ادراک جزئی علی نحو کلی. و این در واقع چیه؟ در واقع شما زید رو نشناختید یا مشت کلیات رو شناختید. این غزالی فکر کرده مشا اینطوری میگن که خدا به جزئیات علی نحو کلی علم داره، یعنی از این جزئیات یه مجموعه کلیاتی گرفته، این مجموعه کلیات رو بر اون جزئی تطبیق کرده و به جزئی عالم نشده، به این مجموعه عالم شده. خب این غلطه دیگه، اینطوری فکر کرده بود. ابن سینا میگه این درست نیست، خود جزئی معلومه. حالا از طریق کلیات هم خدا میشناسه، ولی اینطور نیست که علم ذاتی خدا این باشه. چون قبلا گفتم از طریق کلیات بخواد بشناسه، اول کلی شناخته میشه بعدن جزئی. وقت علم خدا نسبت به جزئی مؤخر میشه، مؤخر چی شد؟ حادث میشه. معنا نداره خود علمش حادث باشه. بله این علم خدا داره در مقام فعل، در مقام ذات نه. در مقام ذات باید همه کلیات و جزئیات همه در همون مرتبه ذات پیش خدا معلوم باشه قبل از اینکه موجودات موجود بشن. پس باید یه علمی برای خدا درست کنیم که عین ذاتش بشه، حادث نباشه، انفعالی نباشه، مرکب نباشه. این علم و امسین الان داره درست میکنه که چگونه خداوند به جزئیات عالم است بدون اینکه حادث بشن جزئیات، بدون این بدون قبل از اینکه جزئیات حادث بشن. الان نهبن کلی خلاصه چگونه عالمه، کیفیت زالک داره این مطلب بیان میکنه که توضیح دادم. توضیح واضح تری که ابن سینا میاره اینه که اگر ما به سبب شیء عالم بشیم، اون منجم به سبب کسوف عالم میشد. سبب کسوف این بود که ماه میامد تو سایه زمین و تاریک میشد. خب ماه باید نورش نور ذاتی نباشد، چون اگه نور ذاتی باشه بیا تو تاریکی، تاریکی روشن میکنه، نه خودش تاریک بشه. شما لامپو وقتی میبرین تو پستو، پستو روشن میشه نه لامپ خاموش بشه. بله اگه نور چسبی باشه، آینه رو جلو خورشید گرفتید، این آینه پر نور شده، حالا این آینه رو میبرید تو پستو، دیگه جلو خورشید نیست، خودان آینه خاموش میشه، آینه خاموش میشه نه پستو روشن میشه. نور کسبی اینطوره، وقتی میره تو سایه خاموش میشه، ولی نور ذاتی وقتی میره تو سایه سایه روشن میکنه. شما الان میدونید که نور ماه نور کسبیه، نور خودش نیست، نور خورشیده. اگر خورشید مانع پیدا کنه نتونه بتابه، کسوف میشه. خب وقتی این میاد تو سایه زمین، زمین حائل میشه و سایه درست میشه و ماه نورش از دست میده. بعد این یه قانون کلیه. بعد محاسبه میکنید که کی این اتفاق میفته. اینا همه بازم کلیه، تمام اینا هم اسبابند. سبب کسوف عبارت از این امور که باید ماه دور بزنه. بعد اگر ماه یه جا ثابت باشه، خورشید ثابت باشه، زمین ثابت باشه، اتفاقی نمیفته، همونطور که از اول خلق شده تا آخرم همونه. پس ماه اگر بخواد کسوف پیدا کنه باید حرکت کنه، در این حرکت هم باید در حال مقابله باشه، نه در حال مقارنه. در حال مقابله باشه یعنی شیش برج با خورشید فاصله داشته باشه که بتونه مقابل خورشید باشه، وقت زمین بشه وسط. این وقتی مقابل بشن زمین وسط میشه. در حال مقارن ماه میاد وسط خورشید و زمین، در حال تقابل زمین میاد وسط این دوتا که شیش ماه بین خورشید و ماه فاصله است. در چنین حالتی اگر چون ماه به صورت زنجی، به صورت فنر میچرخه، گاهی ممکن از کنار سایه رد بشه. خب در هر مدتی، در هر ماهی یه بار از کنار سایه رد میشه، ولی کسوف همیشه اتفاق نمیفته. این وقتی تو سایه وارد بشه، همش تو سایه وارد بشه، کسوف کلیست. بخشیش وارد بشه، کسوف جزیست. اینا همه رو اون منجم محاسبه میکنه، همه از طریق اسبابه. یعنی اسباب کسوف پیش منجم روشن میشند، از این اسباب منجم به مسبب پی میبره. علم از طریق سبب، علم به مسبب از علا نحوه کلی، و علم خدا این چنینه. تمام اسباب رو خدا میشناسه چون خودش همه رو خلق کرده یا خلق میکنه، و خودش هم سبب کل اشیاست. اگر به خودش عالم باشد، اولین مسبب رو از طریق علم خودش میابه، چون خودش سبب دیگه، خودش سبب برای این مسبب ها. همه مسبب او هستند، بعضی ها مسبب بی واسطه، بعضی ها مسبب با واسطه. خدا وقتی به خودش عالمه، به مسبب اولی عالمه. به مسبب اولی که عالمه، مسبب اولی سبب است برای مسبب دومی، به مسبب دومی عالمه، دومی سبب است برای سومی، و اون عالمه. همینطور به همه یک جا عالمه، قبل از اینکه خلقشون کنه. همونطور که منجم قبل از اینکه کسوف اتفاق بیفته از طریق سبب کسوف شناخت، خدا هم قبل از اینکه اشیا رو خلق کنه از طریق خودش اشیا رو میشناسه، که خودش سبب همه است. وقتی علم به سبب داشته باشه مسبب هم روشنه. علم به سبب علم ثابته، و علم به مسبب اگر از طریق سبب باشه اونم ثابته، و خداوند علم به این جزئی دارد قبل از اینکه جزئی خلق بشه. از طریق سبب علم دارد، چون از طریق سبب علم دارد پس علمش علاوه بر کلی است، هیچ تغییرم نمی کنه. خداوند از ازل میدونه در فلان زمان زید به دنیا میاد، از ازل میدونه. چرا؟ چون خودش سببه. حالا سبب با واسطه است برای زید، ولی از ازل میدونه که زید در فلان موقع دنیا میاد و فلان کارها رو انجام میده. تمام تغییرات زید رو میدونه بدون اینکه اون تغییرات در علم خدا تاثیر بذاره و علم رو تغییر بده. من امروز زید رو میبینم که آمد و فردا میبینم که رفت. خب الان این علم احساسی من اون وقتی که زید میاد زید رو آمده میداند، اون وقتی که رفت زید رو رفته میداند. ولی اگر کسی از قبل بدونه که زید در فلان زمان میاد و چون کارش تموم میشه فلان زمانم میره، الان هنوز زید نیومده، هنوز نرفته، بهش بگیم، به این شخص بگیم، میگه که زید فلان موقع میاد فلان موقع میره، همه چی رو عالمه، با اینکه زید هنوز نرفته و نیومده. علت اینه که از طریق سبب عالم شده به رفت آمده زید. اگه از طریق سبب عالم بشه علمش به جزئیست الان همین کلی. پس خداوند تمام جزئیات رو، ذره ذره جزئیات رو میدونه از طریق علم به سبب که خودشه. یعنی علم به ذات کافیست، دیگه احتیاج نداره خدا دوتا علم داشته باشه، یکی علم به ذات یکی علم به موعد. همون علم به ذات، علاوه بر این که علم به ذات، علم به موعد هم هست، چون نه که ذات سببه، همه مسبب رو داره نشون میده. لذا کافیست خودش نگاه کنه. خدا هم تو عرفان گفته میشه خدا مرآت کل موجوداته و کل موجودات هم مرآت او هستند. او همه رو نشون میده، خودشو ببینه همه رو داره میبینه، همه هم دارن اون رو نشون میدن. لذا شما هر موجودی رو ببینید خدا رو میبینید. منتها ما اشتباهمون اینه که وقتی به مرآت ها نگاه میکنیم خود مرآت رو میبینیم، عکس داخل مرآت رو نمیبینیم. گاهی میشده شما آینه رو نگاه میکنید، میخواد آینه بخرید، نگاه میکنید که نشون دادنش چطوریه، شکلش مربعه یا مدوره، مثلا جیبش چطوره، اون فلزی که دورش به کار رفته چطوره. این نگاه کردن به آینه است. ما این موجوداتی که نگاه میکنیم اینجوری نگاه میکنیم، صورتش رو نگاه میکنیم، دست و بالش رو نگاه میکنیم، اینطوری نگاه میکنیم، آیا این انسان یا حیوانه. اینا که نگاه میکنیم آینه رو داره نگاه میکنیم. ولی بعضی اصلا وقتی آینه رو میبینه اصلا عکس تو آینه انقدر جلبش میکنه که بپرسیم آینه چه شکلی بود، میگه نمیدونه، من آینه ای ندیدم، من اون عکس رو دیدم. ما موظفیم که تمام مخلوقات رو اینطور نگاه کنیم که آینه خدا هستن، خودشون رو به عنوان آینه نبینیم، خودشون رو به عنوان این که اینن نبینیم، به عنوان این که دارن عکس رو نشون میدن ببینیم. لذا همه ی اشیا میشن آینه خدا، همونطور که خود خدا آینه اش هست. خب خودش وقتی خدا میبینه اینطور نیست که فقط عکس رو ببینه، هم آینه رو میبینه هم عکس رو. ما گاهی از اوقات آینه رو میبینیم، گاهی از اوقات عکس رو میبینیم، دوتا رو با هم نمیتونیم بگیریم، چون ما وقتی ذهنمون مشغول یه چیزی میشه از چیزای دیگه میمونه. اما خدا اینطور لا یشغلو شأن و نشأن، اگر خودش رو ببینه اون عکس رو هم داره میبینه. علی حال نشون میگه که
آیا تو منظور آیا فلسفه این که کلی و جزئی رو تقسیم کردن، فلسفهش اینیست که میخواد توی علم انسان محدوده، علم خدا نامحدوده؟
حالا اونم یه جهت، ولی الان بحث ما در اون قسمت نیست. بحث ما در اینه که علم خدا تغییر میکنه یا نمیکنه، علم خدا علی سبیل انفعال هست یا نیست، اینا رو ما داریم درست میکنیم. ولی اون توضیح شما دادید اونم به جای خود. خب حالا ملاحظه کنید این اسباب چطوری منتهی میشن به این جزئی. خدا سبب کل، بعد اون صادر اول میشه مسبب خدا و سبب برای بقیه، صادر دوم همینطور میشه مسبب خدا و صادر اول سبب برای موجود. چطوری میرسیم به این جزئی؟ ایشون میگه اسباب با هم مصادمت دارن. این مصادمت اسباب یه مطلب مهمیه و این مصادمت اسباب بالاخره به جزئی منتهی میشه. ولی ملاحظه کنید یه درخت میخواد تو این زمین بروید، تخمی باید از این درخت بیفته تو زمین، آب باید بیاد این تخم رو مثلا شاداب کنه، از طرفی خورشیدم باید بتابه تا این ثمر بده، رشد کنه. اسبابی، چه اسباب فاعله مثل خورشید، چه اسباب منفعله مثل خود خاک، اینا باید همه دست به دست بدن تا این درخت به وجود بیاد. یعنی یک سبب نیست، مصادمت اسبابه. یعنی اسباب با هم تصادف و برخورد دارن، تأثیر و تأثیر دارن تا یه جزئی وجود بگیره. خداوند اسباب آفرید، به اسباب عالمه. تصادم اسبابم در اختیار خودشه، به تصادم اسبابم عالمه. همه اتفاقاتی که میخواد بیفته عالمه. قهرن این اتفاقات منتهی میشن به این مسبب جزئی، پس به مسبب جزئی هم عالمه. یه عبارت جالبی ابن سینا در الهیات شفا داره که بد نیست اون رو هم من اینجا اشاره کنم که مصادمت اسباب بهتر روشن بشه. سلام علیکم. ابن سینا میگه که یک جزئی وقتی میخواد موجود بشه، هم اسباب قابله لازم داره، هم اسباب فاعله. به تعبیر ایشون هم اسباب فاعله لازم، هم اسباب منفعله. اسباب فاعله رو ایشون اسباب سماویه میگیره، منفعله رو اسباب ارضیه میگیره. همونطور که مثلا اشاره کردم، این خاک یک قوه انفعال دارد که میپذیرد اثری رو که خورشید میدهد. خورشید اثر میده، ماه اثر میده، ستاره ها اثر میذارن، حتی شهاب ها اثر میذارن. اثرها رو ممکنه ما بدونیم یا ندونیم، ولی تمام سماوی ها تأثیر دارن تو زمین. زمین هم تأثیر رو میپذیره. پس زمین دارای قوای منفعل است، آسمان دارای قوای فاعل است. ماها، ابن سینا میگه زمان خودش، ماها قوه منفعله زمین رو هیچ نمیشناسیم. هیچ کدام از قوای منفعله زمین نمیشناسیم. امروز حالا بعضیش شناختن، ولی اون زمان زمانیشون هیچ شناخته شده نبود. اسباب فاعله سماویات رو خیلی کم میشناسیم، بیشترش مجهوله پیش ما. تازه اونایی هم که میشناسیم نمیدونیم الان داره اثر میذاره یا الان به خاطر وجود مانع اثرش بسته است. با وجود این علم ناقصی که داریم که اسباب منفعله رو نمیدونیم، اسباب فاعله هم بعضی هاشو میدونیم، تازه نمیدونیم الان مبتلا به مانع هست و تأثیر نمیذاره یا مشغول تأثیر گذاری. با وجود این ببینی یه منجمی که غیب‌گویی میکنه چقدر درست حرف میزنه. حالا بعضی حرفاش غلطه، ولی خیلی هاش هم درسته. با این علم ناقص به اسباب ما داریم پیشبینی میکنیم چیزایی که میخواد بعدن اتفاق بیفته. خدایی که تمام اسباب منفعله رو میدونه، تمام اسباب فاعله رو میدونه، وجود مانع و عدم مانع رو همه رو میدونه، چطوری تو انتظار داری به اون مسبب عالم نباشه؟ تو که با این علم ناقصت به اون مسببات عالمی، توقع داری خدا عالم نباشه؟ خدا که بهتر از تو عالمه. بنابراین چون خودش سبب است، پس تمام اسباب فاعل و منفعل از سری خودش میشناسه و همه رو میدونه که چه جایی به مانع گرفتار شده، چه جایی به مانع گرفتار نشده. با توجه به این تمام جزئیات توش روشنه. ذره مثقال و ذره فی السماوات والارض از اون مخفی نیست. این بیان ابن سیناست که بیان بسیار جالبیه. و توجه شدید، علم خدا را هم به اشیاء، به مابعد ذات نمیندازه، در همون مرتبه ذات میگه خدا عالمه. این خیلی مهمه. بیشتر کسانی که علم خدا و معاده رو توجیه کردن، علم خدا رو بعد از ذات خدا قرار دادن. ابن سینا الان با این بیانی که میکنه علم خدا رو قبل در مرتبه ذات قرار میده. در همون مرتبه که ذات هست، در همون مرتبه که علم به خودش داره، در همون مرتبه علم اشیا داره، ولی اشیا پیداشون نشده. بعد میگه این علم مستلزم صور است که اون صور مؤخر از ذاتند. صور مرتسمه رو لازم ذات و مؤخر از ذات میدونه و فعل ذات میدونه. این علم در مقام فعل مؤخر باشه اشکال نداره. علم در مقام ذات رو ایشون به این صورت که عرض کردن توضیح میده که علم اجمالی است مستلزم علم تفصیلی. علم اجمالی و معدا داره که این علم اجمالی مستلزم اون صور تفصیلی است. صدر میگه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، عین کشف تفصیلی. ابن سینا میگه علم اجمالی که مستلزم علم تفصیلی است. فقط فرقشون در این دو تا کلمه است، اون میگه مستلزم، اون میگه عین. و حرف صدرا دقیق تره، ولی حرف ابن سینا حرف دقیقیه. ازا اشکال برای ابن سینا وارد نیست. صدرا بعدن برای ابن سینا اشکال میکنه، میگه صبر مرتسمه چه تو گفتی مربوط به مقام فعله. ابن سینا میگه قبول دارم، منم گفتم این لازم ذاته. در مقام ذات هم من برای خدای علم اجمالی قائلم، و علم اجمالی در فلسفه قوی تر از علم تفصیلی است. در اصول علم اجمالی ضعیفه، در فلسفه علم اجمالی قویه. علم اجمالی سازنده علم تفصیلیه، قوی تر از علم تفصیلی است. خب چنین علمی خب برای خدا قائله. حالا توجه کنید من از رو تطبیق کنم. کیفیت زاله، کیفیت زاله یعنی کیفیت این که خداوند علم به جزئیات داره، منتها علی نحو کلی. این علی نحو کلی چطور با علم به جزئیات جمع میشه؟ ابن سینا توضیح میده. اول گفت هازا من العجائب که احتیاج به قریحه و قریحه لطیف دارد. حالا خودش توضیح میده که این امر عجیب چگونه تصور میشه. صفحه 195 این سطر سوم. و اما کیفیت زالک، عرض کردم در جلسه گذشته که زالک اشاره میکنه به همونی که هازا اشاره میکنه. هازا یعنی این جمع بین عالم شدن به جزی و از طریق کلی بودن. این دوتا چطوری جمع میکنی؟ هم علم از طریق کلی باشه، هم تعلق بیره به جزی. این چطوری جمع میشه؟ که خدا علا بچن کلی عالم است، در این حال تمام جزئیات پیش او معلومه. میگه کیفیت زالک اینه که از طریق سبب عالم بشه. و اینا من عرض نکردم علم از طریق سبب قوی تر از علم از طریق خود مسببه. اصلا علم مسبب رو منطقی این قبول ندارن، میگن علم مسبب علم مستقیم نیست، شما باید همیشه از طریق سبب بری. چون علم مسبب یعنی علم بدون اینکه از طریق برهان بیاد. علم از طریق برهان، برهان یعنی از سبب به مسبب پی بردن. سبب مادی، سبب فاعلی، سبب سوری، سبب غایی، هر چهار تا سبب پیش تو روشن میشه. از طریق اسباب که حد وسط ها هستن به مسبب پی میبری، این میشه علم درست. اما اگه بخوای علمو به مسبب پیدا کنی، باید احساس کنی. از طریق سبب و قیاس حد وسط استفاده نکنی. پس علم به سبب علم درسته، علم مسبب علم انفعالی است، علم احساسی است. علم به سبب قوی تر از علم به مسببه. علم خودم که علم به سبب، پس قوی ترین علمه. اما کیفیت ذلک، فلانه اذا عقل ذاته، اگر خدا ذاتش را تعقل کند و عقل انه مبدا کل موجود. این توجه کنید، ذات خدا به این عنوان که علت الکله باید ملاحظه بشه. ولی اگر ذات به موقع و ذاتو ملاحظه بشه، اون حالت علیتش دیده نشه، مستلزم علم معلول نیست. این در جای خودش گفتیم علم به علت به ماهی علتون مستلزم علم معلوله، نه علم به ذات علت. ذات علت رو بشناسیم اما ندونیم که این علت چه چیزاییست، خب معلول پیش ما معلوم نمیشه، مسبب پیش ما معلوم نمیشه. لذا حتما باید علم به سبب به ماه و سببون داشته باشیم. خداوند علم به خودش دارد، خودش هم کامل میشناسه دیگه، میدونه علت الکله. پس علم به خودش به ماه و علتون دارد. اما کیفیت ذلک، فلانه اذا عقل ذاته، و خدا اگه ذاتش تعقل کنه و عقل انه مبدا و کل موجودن، وقتی تعقل میکند که مبدا همه موجودات است، عقل اوائل الموجودات عنه، تعقل میکند اون موجودات که ان، یعنی موجوداتی رو که از جانب اون وجود شدن، اما اوائلشون رو، یعنی اون موجودات اولیه رو که بلا واسطه از او صادر میشه. موجود بلا واسطه، موجودی که بلا واسطه صادر میشه که اوائل الموجودات ان الله تعالی است، اینو ادراک میکنه. بعد و ادراک میکند ما یتولد و انها، موجوداتی که متولد میشن از اون اوائل، یعنی اون معالیل معل واسطه رو. اول معلول بلا واسطه رو تصور میکنه، بعد معالیل بلا معل واسطه. اول بلا واسطه رو تصور میکنه، بعد معل واسطه. این که بعد میگم نه که تصور خود علم خدا یکیش قبل باشه یکی بعد باشه، همش با همه. بعد یعنی رتبه خود مسبب ها بعد و قبل داره، ولی علم خدا بعد و قبل توش نیست. خدا یک جا همه رو میدونه، اما این همه توشون حالت سببیت و مسببیت هست، یعنی مقدم و مؤخر دارن. ولا شیء من الاشیا یوجد، ولا شیء من الاشیا یوجد الا وقد صار من جهت ما یکون واجباً به سببه. عمدن بعد از یکون سب کرده که بدونید واجباً خبر یکون نیست، واجباً خبر ساره است. یکونم یکون تامس خبر نمیخواد، یعنی یوجد. عبارت اینطور میشه: قد ساره من جهت وجودهی، قد ساره من جهت ما یکون یعنی من سبب وجودهی، واجباً به سببه. همه اشیا به جهت وجودشون واجب شدند به سببهی، به سبب خدا. یعنی اشیا به لحاظ خودشون همشون ممکنن، واجب نیستند. به لحاظ وجودی که خدا بهشون میده میشن واجب، ولی واجب میشن به سببهی، به سبب خدا. یعنی همه مسبب میشن برای خدا، به لحاظ وجودشون هم مسبب میشن. عبارت توجه کنید: لا شیء من الاشیاء یوجد، هیچ چیزی از اشیاء یافت نمیشه الا وقد صار من جهت ما یکون، یعنی من جهت ما یوجد، یعنی من جهت وجودهی. قد صار من جهت وجودهی واجبن، همه اشیاء به سبب وجودشون واجب میشن به سبب از طریق خداوند. پس خدا میشه سبب کل، یعنی سببی که مفیض وجود است به کل. فقط بیان هازا، ایشون میفهمن این مطلب رو قبلا بیان کردیم. فیکون هازه الاسباب، این اسبابی که همه مخلوق خداست، تتعدی به مصادماتها الى ان یوجد انحل امور الجزئیه. این اسباب با مصادماتشون منتهی میشن به اسبابی که یوجد از اون اسباب امور جزئیه. به مصادمات عرض کردم، یعنی فعل و انفعال میکنن، یکی فاعل میشه یکی مفعول میشه، یکی فاعل میشه یکی منفعل میشه، اینا در هم تاثیر و تاثر میذارن تا بالاخره منتهی میشن به اسبابی که مستقیما این شیء جزئی رو میخواد ایجاد کنه. پس این شیء ایجاد شده به اسباب خودش متکی است، اون اسباب به اسبابی که با هم مصادمت کردن متکیان، همینطور بریم بالا همه متکی میشن به خدا. پس خدا میشه سبب الکل، علم به خودش مستلزم علم به کلی. فل اول تعالی خداوند یعلم الاسباب و مطابقاتها، اسباب رو میدونه، مطابقات این اسباب رو میدونه که این اسباب بر چه چیزای تطبیق میکنند. حتی اینم میدونه که فعلا گرفتار مانع هست و سببیت بهش تطبیق نمیکنه، یا الان گرفتار مانع نیست سببیت بهش تطبیق میکنه. اسبابو میدونه و میدونه این اسباب بر چی چیزا تطبیق میشن. یعنی ماها اینطوری مثلا فصل اسبابو میشناسیم، میگیم مثلا قران فلان ستاره سبب فلان چیز است، اما مطابقش رو الان نمیبینیم. مطابق یعنی اونی که این قران برش صدق میکنه، چون الان نمیدونم مثلا فرض کن قران شده یا نه، یا اگر شده مانعی وجود داره یا نداره، آیا این سبب داره منطبق میشه بر سبب یا به مانع گرفتار شده منطبق نمیشه. من اینا نمیدونم، ولی خدا همه مطابقات رو میدونه، اسباب رو میدونه و میدونه این اسباب الان بر چه چیزی داره تطبیق میشه و فلان چیز داره کارش انجام میده یا کارش انجام نمیده. اگر انجام نمیده پس مسبب در پیش نیست، اگر انجام میده کارا رو پس مسبب در پیش میاد. همه اینا پیش خدا روشنه، برخلاف ما که بعضیش ممکنه پیش اون مخفی باشه. فالاول تعالی یعلم الاسباب و مطابقاتها و یعلم ضرورت ما تتعدی الیها. ضرورت در اینجا معنی وجوبه، به معنی بداهت نیست. یعنی میدونه که این سبب به ضرورت والوجوب والحتم به این مسبب منتهی میشه و گرفتار مانع نمیشه تو راه، در بین راه گرفتار مانع نمیشه، منتهی میشه به این مسبب و مسبب رو واجب الوجود بالغیر میکنه. اینا رو میدونه، ما نمیدونیم. ما اسباب رو میبینیم میگیم حالا اگه این اسباب گرفتار مانع نشد به مسبب منتهی میشه و مسبب میشه واجب الوجود، ولی نمیدونیم هنوز منتهی میشه یا نه. بعد از این که منتهی شد اون وقت میفهمیم که بله این شی واجب شد. ولی خدا که میدونه مانع سر راه نیست، میدونه که این منتهی میشه به اون شی جزئی و اون شی جزئی رو واجب الوجود بالغیر میکنه. و یعلم ضرورت ما تتعدی علیه، وجوب ضرورت، این وجوب، وجوب آن چرا یعنی جزئیاتی رو که تتعدد الاسباب الیها، اون وجوب اون جزئیاتی که اسباب منتهی به اون جزئیات میشن، وجوب اونها رو هم نلام میدونه، چون میدونه که مانعی وجود نداره. و ما بینها، ما بین این اسباب رو یا ما بین اون جزئیات رو که چقدر زمان فاصله میشه، این همه رو خدا میدونه. و ما بینها یعنی ما بین این اسباب، من الازمنه یعنی زمانهایی که بین این اسباب فاصله است میدونه. فلان سبب در فلان زمان میاد، فلان سبب دیگه در فلان زمان میاد، این دوتا وقتی آمدن با هم جمع شدن مصادمت درست میشه و تأثیر حاصل میشه. سبب فاعلی الانه، سبب قابلی الان نیمده، میدونه سبب قابلی که میاد و چقدر بین سبب فاعلی و قابلی فاصله میفته. بعدم وقتی سبب قابلی میاد، تأثیر و تأثیر شروع میشه، مسبب حاصل میشه. همه اینا پیش خدا روشن. و ما لها من الاودات، اودات هم میدونه. حالا اودات مثال بزنم به همین سماویات. مثلا خورشید امروز آمد، امروز آمد، سببیتش رو گذاشت، فردا دوباره عود میکنه، شب که غروب کرد رفت، این سبب رفته، دوباره فردا عود میکنه. فردام که میاد خدا میدونه. حالا خورشید ما هم دیدیم، هر 24 ساعت یه بار انجام میشه، ولی خب بعضی چیزا ممکنه پیش شما روشن نباشه، بعضی ما محاسبه شدی باشیم، ما میدونیم که اوداد مثلا تو ستاره های دنباله دار محاسبه میکنیم که این امروز که آمد و بعدم رفت چند سال دیگه برمیگرده. بعضی ستاره پیشونی میکنه مثلا 70 سال دیگه برمیگرده، که اون کسی که منجمی که ثبت میکنه خودش دیگه بار دوم که این میاد نمیبینتش، بار دوم منجمی دیگه طبق ثبتی که قبلی کرده متوجه میشین که این 70 سال پیش اومده. در هر صورت اودات پیش شما بعضیشون روشنه، پیش خدا همه اودات روشنه. این سبب گاهی از اوقات تأثیر خودشو میکنه، میره دو مرتبه عود میکنه که تأثیر بعدی بکنه. در خورشید خیلی روشنه، اوداتش پیش ما هم روشنه، پیش خدا هم اودات اسباب روشن. لانه لیسیم، خب چرا خدا اینا رو میدونه؟ ایشون میفهمد معنا نداره که خداوند این شعر رو بشناسه، حالاتش رو نشناسه. خب اگه حالاتش رو نشناسه که پس این شعر رو درست نشناخته. این شعر وقتی درست شناخته میشه که هم خودش شناخته بشه هم حالاتش. از جمله حالاتش تأثیر گذاریشه، از جمله حالاتش عوداتشه. پس خداوند وقتی این شعر رو میشناسه همه این تأثیر گذاری ها و عودات رو عبر میتونه. لنهو شنین است لیسا یمکن ان یعلم خداوند تل که، یعنی این جزئیات رو، ولا یعلم هازه یعنی حالات رو، جزئیاتش رو بدونه ولی حالاتش رو ندونه. این که معنا نداره، اگر جزئیات رو درست میشناسه که میشناسه، پس باید حالاتش هم بشناسه. فیکون خداوند مدرکن للامور الجزئیه من حیث هی کلیه. الان توضیح داد با این بیان که خداوند چگونه امور جزئیه رو به ادراک کلی میشناسه. من حیث هی کلیه یعنی با این حس که تغییرات اونها در علم خدا تأثیر نمیذاره. عبارت ها یه مقدار مهم هست، غزالی بی جهت به اشتباه نیفتاده. میگه امور جزئیه رو از این جهت که کلیان میشناسه، هیه رو برمیگردونه به امور جزئیه، یعنی کلیت رو قید معلوم میگیره. ولی در واقع منظورش اینه که کلیت قید علمه. علم علا نحوین کلی است، نه معلوم های جزئی علا نحوین کلی دانسته میشود و جزئیشون دانسته نمیشه. با این ترتیب عرض کردم که اشکال غزالی هم برطرف میشه. این توضیح ابن سینا بود که ملاحظه کردین در اینی که کوتاه بود ولی همه مطالب رو رسوند. دوباره وقال ایزن عبارت بعدی ابن سیناست که اونم همین مطالب رو تکرار میکنه، منطقه خب یه تفاوتی داره، لذا ابن صدرا این عبارت رو پشت سر هم میاره تا کاملا حرف ابن سینا روشن بشه، که اگر بعدن خواست اشکال بکنه بر حرف روشن شده اشکال بکنه. این قاله بعدی رو انشاءالله جلسه بعد بخونه.